بسم الله الرحمن الرحیم. الجمهور یظنون ان احتیاج المفعول الى فاعله انما للمعنى المشترک بین معانی الفعل و صنع و ایجاد و هو حصول وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل، اعنی احداث الفاعل ایجاده فقط. متن رو که دیگه نخونیم. بله بله، بعد رسوندیم، بیان کردیم، ترجمه شده. خب حالا به فرمایش خواجه که جمهور، شیخ فرمود عامه، جمهور همون عامه، و عامه الان که عبارت مرحوم خواجه میرسیم، عامه چه عوامشون چه اهل تمیزشون. و تازه خواجه میفرماد که این فرمایشی که شیخ عنوان کرده، این تحقیقی را که از جمهور اینجا نقل کرد، تازه این حرف اهل تمیزشونه و این حرف علمای عامه هست و اهل تمیزشون و اون علمای عوام که عوام علما هستن، این حرف اهل تمیزشونه. تازه اونها چون این گمان میکنن که این که شی موجود شده است، پدید آمده است، تحقق یافت، الا و لابد به قیاس دیدنی های اینجا، موجودات اینجا و به همون فرمایش شیخ به دیدن بنا و بنا و دیگر افعال این نشئه را دیدن و مشاهده کردن و اینها را دارن بالا میبرن، میخوان مطلقا فعل حق را مطلقا به قیاس و نسبت افعال انسانهای محتاج فاعل بالقصد مستکمل زمانی کذایی و کذایی که میبینن، او را هم میخوان با این قیاس کنن. و اینجا که فعل انسان مثلا این خانه دیروز نبود، حالا این روز داره بنا میشه، اصلا معنی فعل این است که حتما مسبوق بوده باشد به عدم، اون هم دلش به عدم ذاتی هم آرام نمیشه، به عدم زمانی که بین فاعل و فعل یه برهه، یه امتداد زمانی بگذره که باورش بشه این فعل در این امتداد زمانی نبود و حالا پیدا شده که بشه فعل. تا بین فعل و فاعل یه فاصله زمانی، یه امتداد، حالا زمان غیر زمان موهوم، یه امتدادی که در این امتداد این فعل نبود و حالا پیدا شده، این میشه بعد فعل و اون فاعل میشه بعد فاعل و اون فاعل میشه بعد مختار. ولی اینها حتما باید بین اون و این فعلش این امتداد کذایی بوده باشه. حالا ببینیم چرا باید بوده باشه، از کجا، آخر روی چه حسابی. منتها دلیل تو بنا و بناست. ولی این کمال استدلالتون مثلا، قایت قوت اعمال عقلیتون اینه که به این قیاس آدمی که شیخ فرمود فرماشتون اینه. و حالا خواجه در اثنای بحث، انشاءالله حالا اگه امروز رسیدیم، بعد میبینید میفرماد که و در عرف لغت هم معنای فعل اینطور نیست. حالا الان ما که مثلا میگیم فعل، فعل پدید آمدن شیعی مثلا، امری فعل و صورت یافتن چیزی، تحقق یافتن چیزی. بله حالا در این تحقق یافتن چیزی، پدید آمدن چیزی، صورت یافتن چیزی، حالا این معناش در این معنایش اینه که حتما مثلا فعل باید بالقصد باشه، که اگر فعل به تب بوده باشه، اگر آتش مثلا اینجا سوزنده، این رو نگیم فاعل به حسب لغت هم، که حتما باید فاعل در فاعل بل اراده باشه، اونم فاعل بل اراده بل قصد باشه. حتما باید بر فاعل بل اراده بل قصد بوده باشه که بین او و فعل و فاصله زمانی کذایی اینها اینجوری ها که میپنداریم اینطور باشه، یا باید در اقسام فاعل و فعل بله یه کابش بیشتر چه خواستن آقایان در اقسام فعل، اونها را حالا بحثها را پیش بکشید، در اقسام فاعل چه میخوان اون فرمایشات شیرین را که فرمودن فاعل به طبع، بله فاعل به طبع، فاعل به طبع، اطلاق فاعل صادقه، فاعل به طبع، این آتش داره به طبع میسوزونه. حالا اونها که خوندین کتاب ها دیگه بله پیشترها خوندید اونها را حالا وزیر رو بفرمایید. فاعل به طبع، فعل از او به طبع، بهتر اراده نشد نشد، فاعل است آتشش میسوزاند، مثلا فاعل بهتر. بفرمایی فاعل بالجبر، فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، انسان ها حیوان ها اینها فاعل بالقصد میایی، فاعل بالرضا، از اون فرما چی میخوان، فاعل بالرضا، فاعل بالعنایه که در این کتاب خیلی عنوان میشه حق سبحانه و فاعل بالعنایه هست، بله اون عنایه اون طوری که مشیا میفرما و درسته میشه جمع کرد با اون تحقیقی را که در اسوار خونده اید که فاعل بالعنایه از اون یه بچه شریفتر حالا بعد بحثش عنوان میشه فاعل بالعنایه، بله. و هنوز هم اگر تونستیم فاعل بالعنایه ای را با اون نحو که در اسفار خوندیم و این کتاب عرض کردیم پیش میاد حرفشو میزنیم به عرض میرسانیم، اگر بیاد فاعل بالحبم بگیم، گفتیم که گفتیم معنا که محقق هست از لفظ از تعبیر چه استیحاشی فاعل بالحب که از این بالحب تعبیر میکنم به فاعل بالعشق، احباب تو ان عرف، اون حب را از این احباب تو گرفتن، فاعل بالحبم بوده باشه. استادمون خدا درجاتش متعالی کنه جناب قمشی تعبیر میفرمودن به فاعل بالحب و در کتاب هاشون هم فاعل بالحب آوردن و ما در جزوه مقاله در اقسام فاعل نوشتیم راجع به بحث جبر و تفویض که اقسام فاعل را به مناسبت عنوان کردیم، اونجا اقسام فاعل را که گفتیم اینها فرمایششون را فاعل بالعشق است، فاعل بالحب است و بالاخره که آمدن همه گفتن فاعل بالحب. همین کتاب که در دستتونه بعد خاجم میفرماد که بالاخره شیخ آمده به اینجا منتهی شده که عشق حب در سر تا سر موجودات سرایان دارد و وجود نیست مگر حب، مگر عشق، مگر علاقه، مگر ظهور، مگر و مگر هایی که در پیش دارند و فرمایش می‌فرمایند و انشاءالله سردتون می‌خواند خداوند به شما به ما شرح سر عنایت بفرماید و برسیم به اون و اون یحبهم 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 و یحبونه یحبهم و یحبونه نا چیه، بله که اون نهایت کمال انسانی این است که به تعبیر مشایخ دین ما به اعتلاء فهم خطاب محمدی توفیق بیابیم صلی الله علیه و آله و سلم، که بشویم انسان قرآنی که کل سید فی جوف الفرع، وقتی قرآن که به دست آمده دیگه همه چی را داراست، ضرب المثل عرب فرع همزه اون گاو کوهی رو میگن، سید ها حالا یکی میده یه پرنده سید میکنه، یکی میده حیوان دیگری سید میکنه، اون دیگری رفته گاو کوهی شکار کرده، گوش حالا هر چی شکار کردی کردی کل سید فی جوف الفرع، حالا ما یه شکاری کردیم که همین ها در پر داره، گاو کوهی شکار کردیم، حالا این دفعه گنجشکی زده مثلا، حالا اون کسی که آمده به وقتی به اعتلاء به فهم خطاب محمدی یافته دیگه کل سید فی جوف الفرع، بعد فرع حالا حرف در این که از این فعل از این فاعل این آقایون حتما میبایستی بین فاعل و فعل یه برهه زمانی و یه امتدادی بشود، که باورش بشود که این شی در این بره نبود و اون آقای فاعل هم بیکار نشسته بود. ثم بله آمده این فعل را حالا داره بله مثلا پدید میاره. چطور که این بشه فعل؟ اینجور خصوصیات و قیود را در فعل میخواد. و حالا ما میخواهیم تعبیری که بعد داره یجب علینا ان نحلله، این حرفشون را نحلله، نشرزه، تشریح کنیم، ببینیم از این فرمایشون چی میخوان. حالا خواجه فرمایش خواجه را تا برسیم. الجمهور یظنون، حالا عرض کردم جمهور از عامه و اهل تمیزشون که بله طایفه‌ای از متکلمینه و از این بله کلام از این متکلمین که گفته میشه بله بعد مثلا جناب خواجه همین شارح بزرگوار محقق طوسی رضوان الله علیه از حق نباید گذشت که ایشون کلام را آبرو داده و کتاب نوشته، شرح تجرید، متن تجرید کتاب نوشت و شاگرد بزرگوارشون جناب علامه هلی شرح کرده، ولو شرح مختصر. و همونطوری که شراح بعد گفتن که اگر این آقا نبود ما متوجه نمی شدیم که خواجه در این فرمایشات چه فرموده و بعدها خیلی شرح کردن، یکی دوتا هم نه. و اولین شرحیه شده شرح خود مرحوم علامه هست که اون اول شرح تجدید اینها می فرماد و ایشون به کلام آبرو داده و بحث کرده و حرف زده. منتها کتاب خیلی رمزه و رمز است و اونها باید باز بشه. عجیب سنگین فرمایش فرمود مرحوم خواجه در اون تذکره آغاز و انجام، آغاز و انجام معروف به آغاز و انجام، در اون تذکره آغاز و انجام و در این کتاب بله فرمایشات را خیلی فشرده و سنگین عجیب صحبت فرمود. پیش از شرح تجرید، پیش از تجرید به شرح تجرید که بی جهت ما از میان حوزه هایمون برداشتیم، کتاب بدین خوبی و زیبایی را و سنگینی و متانت را که شاید در حدود 100 شهر خورده باشه، این کتاب بدین عظمت را پیش از این کتاب محصل فخر رازی کتاب درسی بود و این کتاب ناسخ اون شده و در ابتدای نقد محصل مرحوم خواجه ناله هم دارد که ایشون نقد محصل نوشتن. و همین فاضل شارح هست، درسته عالم ملا زحمت کشیده خیلی درس هم خونده، اما میبینید چقدر اعوجاج فکری داره. خب این محقق طوسی هست، میبینید چقدر استقامت روحی داره، ملاحظه میفرمایید دیگه. ایشون در اصول عقاید هم محصل نوشت و محصلش کتاب درسی بود و جناب خواجه نقد محصل نوشت که انتقاد در پاورقی از چاپ شده، نقد محصل چند بار کتاب چاپ شد در ترکیه در مصر اینها چاپ شد، نقد محصل یا نقد یا انتقاد که ما به یعنی من به غلط میگیم کرد میگم که تنقید کرده و گاهی هم میشنویم تنقید کرد. تنقید در کلام عرب نداریم، یا بفرمایید نقد کرده یا بفرمایید انتقاد کرد. تنقید کرد این لفظ تنقید نداریم، بله نقد المحصل نوشت، انتقاد کرده. بعد از اون در اون نقد محصل مقدمه نقد ناله میکنه که مثلا حالا کار اسلام و مسلمین به جایی کشیده که باید اینها کتاب اصول عقاید و امت مسلمان باشه و بعد خودشون این تجدید رو نوشتن و کتاب بدین عظمت و بدین سنگینی استدلال نور روح و روی مبانی حقیقت و اون واقعش رو بشکافید. این اختلاف میبینید پیش نیامده، مردم منحرف نشدن از اون اعتلای فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باز نماندن مگر اینکه از آستانه ولایت منحرف شدن. این رو ما به عنوان تعصب مذهبی عرض نمی کنیم و بیاییم حساب برسیم و چه خوب است که آدم اهل حساب باشه. برس حالا این که ما میگیم متکلمین اهل کلام اینها به اون مشایخ اهل کلام اینها اینجور این حرفا با این فرقه است، با این گونه آقایان است، از این فرمایشات آوردن. اهل علم کلام مثل فیلسوف شده، متکلم مثل فیلسوف شده، مثل عارف شده و الفاظ دیگر. برای ها میبینید که یه آقای تیشه و مثلا اره در دست گرفته چیزی که میگن نجار، به این صورت، به این نحوه. الجمهوری از اون نون ان احتیاج المفعول الى فاعله انما هو للمعنى المشترک بین این الفاظ. اون معنی مشترک چیه؟ اینه که لم یکن معدوم بود، برهی از زمان حرفش نبود، ثم اوجده، حتما این معنی مشترک که بین فاعل و او فاصله زمانی اینطوری بوده باشه که باورش بشه که بله، اگر چنانچه تا فاعل بود، فعلش بود، اثرش بود، دائم الفضل علی البریه اگر هست، این نخیر، این فاعل نیست مثلا، این مرید نیست، این فاعل به صورت مسترز. گاهی از این تفوع حالا بعدها باز میکنیم حرف را، که اگر یک کسی دائم الفضل علی البریه باشه، این مثلا مسترز، این نمیدونم بله، گاهی میگن مسترز، گاهی میگن نمیدونم جبره، اینجور چیزها، فرمایشاتی میفرمایند، حرفایی میزنند. انما للمعنى المشترك بین معان الفعل و صنع و ایجاد. چی اون معنا مشترک؟ به هو اون معنا مشترک حصول و وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل. حتما باید اینطوری بوده باشه که خروجش از عدم باشه، اونم خروج از عدم، نه عدم ذاتی مقارن، عدم زمانی مفارق، حتما باورش بشه. هو حصول و وجود المفعول بعد عدمه، حاصل بشه عن الفاعل، اعنی احداث ال، حالا عبارت رو التفات بفرمایید، اعنی احداث الفاعل ایجاهو فقط، این فقط وایستیم، احداث الفاعل ایجاهو فقط، همینقدر، احداث کرده او را از عدم به وجود آورده فاعل، فقط. فقط بر چی میگه؟ میگه دیگه بعد از احداث ابقا نگو، این فقط در جلوی ابقا رو میگیره، اونها میگن همینقدر، به محض اینکه از عدم خارج شده وجود یافت، همینقدر احداث الفاعل ایجاهو فقط، دیگه در ابقایش، در بقایش احتیاج به فاعل نیست، کل بنا بل بنا، این فقط برای جلوگیری از چی؟ از ابقا، هم احداث است فقط. فاذا حدثه، این فاذا بیان فقطه، که فقط رو برای چی گفتم من خواجه؟ فاذا حدثه فقط استغناء، بله، یا بله، وقتی که حالا فاذا احدثه دارید حدثه که دارم همینطور، و اذا حدثه حالا که وقتی پدید آمد، بله، فاذا حدثه فقد استغنا عن، از فاعل بی‌نیازه. حتی ان فنی الفاعل بقی المفعول موجودا، تو این اندازه که اگر فاعل هم از بین رفته چطور میره خانه باقی و برقرار بنا مرده؟ بله، عالم هم همینطوره، فعل الله هم همینطوره. و انما حمل اهل تمیز منهم فاعل حمل شیئان، اهل تمیز مفعول به. حالا این که جمهور تازه حالا بیای ببینیم دلیلشون چیه، خودشون که اینها که اهل دلیل نیستن، دلیل علماشون رو گوش کن. و انما حمل اهل تمیز منهم علی ذلک شیئان، احدهما مشاهده الفعل کل بنا بعد فناء الفاعل کلبنا، این یه جهت، بله آقا، احدهما مشاهدت و بقاء الفعل کلبنا بعد بناء الفاعل کلبنا، من درست نخوندم؟ احدهما مشاهدت و بقاء الفعل کلبنا بعد فناء الفاعل کلبنا، این یکی. و ثانی الاستدلال، و قد ذکر منهو شیخ وجهین استدلالشون را، احدهما ان ایجاد الفاعل للفعل حال وجودهی یکونو تحصیلا للحاصل و هو خلفان. خب پس حالا باید چون بعد از عدم باشه دیگه، اینا دلیل آوردن که باید بعد از عدم باشه، اگه بعد از عدم نباشه شی که خودش موجوده دیگه ایجادش یعنی چه؟ یه تحصیل حاصله، پس باید بعد از عدم باشه، نبود و او را بود کرده، ایجاد کرده. یکون و تحصیل به و خلفان. و ثانی ان الفعل لو کان بعد حدوثهی محتاج الفاعل. آخه نه اینکه ایشون همین که بالا نقل کرد گفتن که دو جهت دیگه حرفشون، یکی این که محتاج هست به فاعل که احداث کنه فقط. حالا فقط چرا محتاج است که احداثش فقط در احداث باید بعد از عدم باشه که الان گفت، فقط در ابقایش احتیاج نداره. اگر بنا بشه در داشتن وجود به بود وجود احتیاج داشته به فاعل، پس در خود فاعلش هم بگی مگه در این جد او هم شریک او هم وجود داره. و ثانی ان الفعل لو کان بعد حدوثهی محتاجن الالفاعل لکان محتاجن الیه فی وجودهی. حالا که فی وجودهی محتاجه و ازن لکان الفاعل و ازن کذاله. چرا؟ دیگه اگه در وجود احتیاج داشته باشه فاعل وجود داره دیگه، لن له هم وجودن، اونم ازن کذاله، پس باید فاعل هم احتیاج داشته باشه به دیگری و هاکذا و سرسر ایزن کداله به سرسر. خب فقوله، حالا بیان گفتار شیخ متن شیخ، انه قد یسبق الى اوهام العامیه الى قوله بعد ما لم یکن، این فرمایششون اشارتون الى تقریر الوهم حسب ما یعتقده العامه. و قوله وقد یقولون انه اذا اوجد الفاعل فقد زالت الحاجت الى الفاعل الى قوله و قوام البنا، این اشارتون الى نظر اهل تمیز من هم فی ذالک و استدلال هم به مشاهده. خیلی و قال الفاضل الشارع، بله آقای فاضل الشارع در بیان گفتار شیخ اینجا فرماشی فرمودن، ما با حرفای خوب مردم که دعوا نداریم که چرا شیخ گفته وقد یقولون انه اذا اوجده فقد زالت الحاجت و الالفائل، چرا گفت قد یقولون؟ بله ایشون می فرمود این قد را، فاضل الشارع قد را برای این آورده که بله همه متکلمین اینطوری حرف نمی زنن که بگویند فقط در حدوثش احتیاج به فاعل داره، همین که دیگه حادث شد به احداث احتیاج داره، فقط ابقا نه، بعضی گفتن نخیر در بقا هم احتیاج به فاعل داره. حالا بقا در بقا احتیاج به فاعل داره چگونه؟ فرمایشی دارن که شرح تجدید مسبوقی، صفت بقا بله. حالا مرحوم خواجه علامه اونجا رد فرمودن ایشونو این حرف رو، یه حرفی که شی اینها نمیدونم میخواستن یه معنایی رو برسونن، کوتاه آمدن، لفظشون در هر حال درست نی، که گفتن یکی از چیزهایی که از اعراض از اعراضی که بر شیء موجود متفرع می شود، مثلا در نظر بگیرید که یه دانه سیب رو، مثلا این که حالا این میوه روی درخت از اون وقتی که حالا مثلا چغاله شده بیا تا رسیده بشه پخته بشه، مثلا این دم به دم همینجور رنگ های مختلف میگیره، رنگ این رنگ ها اعراضن بر او و بدون این اعراض اونها نمیشه بوده باشه، درسته که جوهرن اما با عرضن و عرض درست در کنفشونن، اما اونها بالاخره در کنف این اعراض مثلا قرار دارن و کم به کمال میرسن و بدون این اعراض نمیشه بوده باشه، از این گونه تعبیرات. من جمله از اعراضی که بر شیء موجود محدث پیاده میشه عرض بقا است. عرض بقا، صفت بقا، صفت بقا. و خداوند صفت بقا را مثل اون الوان برای اجسام، صفت بقا را آنفعان بر او متفرد میکنه، بر او مترتب میکنه، ایجاد میکنه صفت بقا را، عرض بقا را. حالا لفظ معنا نداره، اشکال برای شما پیش میاد، از ذهنتون حرفای خلجان میکنه، به جای خود از میکنم حرف اون آقایون اینه که صفت بقا را، عرض بقا را خداوند متدرجن پس از احداث این شیء موجود به او آنفعان میدهد، که اگر این صفت بقا را، عرض بقا را به او ندهد این نابود میشود. لذا در بقای خودش هم احتیاج داره به فاعل، نه فقط در احداثش. اونها به این اندازه گفتن. حالا برگردید به اونها بگید، اون بحثی در هادیه اش داشت، اون وقت اون پیشترها بله خیلی رسم و روش خوبی داشتن. اول کتاب کلامی که میخوندن هادیه اش میخوندن، بعد از اون شرح تجدید مرحوم علامه میخوندن، اول کتاب فقهی که میخوندن تفسیره میخوندن، بعد شرایع میخوندن، بعد شرح لومه میخوندن، بعد ریاض میخوندن، میومدن بالاتر کتاب های دیگر. اینها روش آخوندی خیلی خوبی بود و کتاب ها آدم رو حوصله میداد و بالا میآورد و آدم حرف میشنید. یه مقداری مثلا عجله در کارها میشه. قرار در هادی اش اونجا عنوان فرمود که بقا، لفظ بقا که شما میگید عرض صفت حادث بقا، حالا خود وجود که بقا داره چطوره؟ این بقا وجود یا عدمه؟ صفت بقا خود حق سبحانه و باقی دائمه چگونه؟ بقا صفت عرض است یا نیست؟ بقا رو باید دیگری بدهد، این موجود دیگه، این صفت وجودی با دیگری بده، خود حق سبحانه و باقی دائمه صفت بقا اونجا چگونه؟ و همینطور فرمایشات دیگری که مرحوم علامه در شرح تجدید دارد و تو کتاب کلامی. این آقایون اینطور که خود اشاعره، از اون جمله که فخر رازی هم از اشاعره هست، ایشون اینطور که بله در احداثش احتیاج به فاعل داره، در ابقا هم، اما در ابقا هم یعنی به عرض بقا، به صفت بقا. اینجا مرحوم خواجه از ایشون نقل میکنه که ایشون در بیان گفتارش گفت قد یقولونه که به احداث فقط فعل احتیاج داره در ابقا، نه چون همه متکلمین اینطور نی، بعضی ها میگوین که به صفات بقا شی باقیه و بعضی ها به غیر صفت بقا اعراض دیگر را میگن، که خیلی از این قال و قیل کتاب کلامی خیلی بعد اون پیشینیان اینها خسته کننده هست. مثل مغنی قاضی عبدالجبار رو باز کنیم، بعد این مغنی ببینید چقدر به همین به فرمایش خواجه حالا در فصل بعد میفرماد، به ظواهر تنزیل، به ظواهر الفاظ و به ظواهر تنزیل، ظواهر آیات قرآن مجید، و بنابشه که آدم در این ظاهر بالا نرود. خب بله هی این قول بله، که فرض مثلا پیغمبر اکرم شفیعه، چی جور شفیعه؟ چگونه دست مردم رو میگیره میاره پیش خداوند و خداوند اون در کجا بار میده و چی جوری خدا رو میبینه و چه کار میکنه و مثلا کیها را شفاعت چگونه و چه. حالا وقتی بنابشه که معنای شفاعت حل نشه، العلم نقطتان کسر الجاهلون، حالا هی این قول، چون اونی را که عقل میابد و آرام میشود، نفس مطمئن میشود، علم است. و وقتی که به علم آمده، به دلیل آمده، آفتاب آمد دلیل آفتاب، آرام میشه. و الله این قرد اینا که خیلی از این کتاب های ساحل پیمایی زواهر این طوریه، به این صورته. و حالا وقت میبینی این کتاب های اساسی علمی چه زحمت کشیدن و چقدر کار میرسه و چقدر قربال کردن، ولو اینکه روی ضرورت ایجاب کرده که گاهی حرفاشون نقل بکنن، مثل کتاب اسفار عظیم الشأن. و خیلی از جاها مرحوم آخون وادار میکنه بحث او را که حرفای اونها رو بزنه، نقل بکنه که رد بکنه، چون اونها رسوخ کرده در اشخاص، در افراد. و قال الفاضل الشارع به انما قال و قد یقولون و لم یقول و یقولون، قد رو برای چی آورده؟ لأن اکثر المتکلمین لا یقولون بذلک، که در ابقاء احتیاج به فاعل نداره، و ذالک انهم و ان لم یجعل الجوهر حال بقائه محتاجا الى الفاعل، حال بقائه محتاج، لكن جعلوه جوهر را محتاجا الى اعراض غیر باقیه، که این اعراض باید بوده باشه، اعراض غیر باقیه، و به بود این اعراض اون جوهر قرار داشته باشه، که یوجه دوها، این اعراض را فاعل یوجه دوها فیه در جوهر، کل عرض مسما بالبقا اند من یثبتهو منهم، اند من یثبتهو یعنی یثبتل بقا منهم، از متکلمین که بعضی از متکلمین تایفی از متکلمین قائل هستند به بقا، که میگویند جوهر درست وجود یافته، دیگه معنا نداره که بگیم در حال وجود احتیاج به فاعل داره، تحصیل حاصله، اما احتیاج داره به بقا. بقا صفتی است، عرضی است که فاعل میخواد، و فاعل دم به دم باید بقا را بر او، مثل رنگ ها را عرض کردم، بر او قرار بدهد تا این باقی بوده باشه، همچه فرمایشی. او غیرهی من سائر الاعراض، کل عرض مسمى و غیرهی من سائر الاعراض اند من لا یثبتهو، اون کسانی که قائل به بقا نیستن، من میگویند درست بقا عرض بقا نه، اما احتیاج داره جوهر به اعراض دیگر تا تحقق داشته باشه، ولو اینکه جوهره در بقای خود. فهاولائه این آقایانی که قائل هستند به بقا، و این لم یجعلوهو جوهر را محتاجن الالفائل فی وجودهی، لکن جعلوهو جوهر را محتاجن الالفائل فی ما یحتاج الیه فی وجودهی، یحتاج الیه فی وجودهی چه باشه؟ اون عرض، اهم از بقا، اهم از غیر بقا، چون هولائه یعنی اینهایی که قائل شدن به بقا و قائل به بقا هم نیستن، اما به عرض بقا، یعنی قائلن که باید جوهر به عرض قرار داشته باشه، دوام داشته باشه، نه در وجودش. هولائه این فریق میگوین که باید به اون عرض جوهر دوام داشته باشه، خواه اون عرض بقا باشه، خواه اون عرض غیر بقا، اعراض دیگر باشه. فا ازن هم متکلمی غیر قائلین به زوال الحاجت بعد الحدوث، و اما من اداهم، غیر از این فرقه که قائل به عرض هستن برای بقای جوهر، فهمل قائلون به ذالک، به ذالک یعنی به زوال الحاجت، یعنی وقتی شی تحقق یافته، موجود تحقق یافته، دیگه احتیاج به فاعل نداره. خیلی برگشتی به حرف شیخ. و قوله لان العالم عنده انما یحتاج الى الباری الى قوله حتی یحتاج الى الفاعل، این فرمایش اشارتان الى استدلال همال اول المذکور، و قوله و قالو لو کان یفتقر الى الباری من حیثه و موجودان الى قوله الى غیر نهایه، این فرمایش اشارتان الى استدلال همال ثانی تنبیه هم. خب حالا ایشون که این آقایان فرمایشونی که شی باید تحقق یافته، بله، بعد از عدمش، و چه فافشاری هم دارن در این باره، هنوزم که هنوز است. تنبیه هم. حالا یجب علینا ان نحلل، حالا این دو سه کلمه چون خیلی اهمیت داره اینها را آورده، این کلمات را فعله، صنعه، اوجده، اینها را تحلیل کنیم، تشریح کنیم، باز کنیم، اجزای بسیطش رو ببینیم، چیها در فعله، در صنعه، در اوجده، احدثه، اینجور چیزها معتبره، و چه چیزهایی از عنوان فعل بودن بدره، ببینیم در چه جهت احتیاج داریم فعل به فاعل، اون جهتی که احتیاج داره به فاعل ببینیم چیه، بعد العدم چه ربطی داره به احتیاج او به فاعل، این در فعل، در احتیاج داشتن به فاعل برای بعد العدم بودن اوست، یا در متحقق شدن و وجود یافتن اوست، این شیء که الان در خارج تحقق یافته به چه جهت احتیاج به علت داره، به فاعل داره. به چه جهت؟ چون بعد العدم است محتاج به فاعل است، یا چون موجود متحقق است محتاج به فاعل است؟ چون واجب الوجود به ذات نیست محتاج به فاعله. شما این بعد العدم زمانی عدم مفارق را ایرا گرفتید، علم کردید و دنبال کردید او را و در این افعال آوردید اینها. حالا این فعل در بعد العدم بودن چه احتیاج به فاعل داره؟ از کجای فعل و از چه جای عمل فاعل حتما باید بعد العدم لحاظ بشه و عنوان بشه؟ به حسب عرف، به حسب لغت، به چه نحوه؟ تحلیل کنیم، تجزیه کنیم، ما سر دعوا که نداریم، با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی لما ذکر ان الجمهور یظنون ان احتیاج المفعول الى الفاعل انما کان من جهت انه مفعول او مصنوع او موجدون، که از اون اوجده صیغه مفعولی بسید اونها، او موجدون، این حالا اراده ان یحلل المعنى المشترك بين هذه الالفاظ به هو قولنا موجود بعد العدم بسبب شيء الى اجزاء البسيطه، که الى اجزاء البسيطه مفعول بواسطه نحلل. اراد ان يحلل المعنى المشترك بين هذه الالفاظ، چی و معنا مشترک؟ و هو قولنا موجود بعد العدم بسبب شيء، همه این کلمه، اونی که در سونه اوجده فاعله احدثه در اینها هست، همهشون در این معنا شریکن، موجود بعد از بعد العدم به سبب شیئن، شیئ کی باشه؟ فاعل. همه اینها در این معنا شریکن که موجود بعد از عدم به سبب شیئن هستن. خب حالا بیاییم این حرف را نحلل الى اجزاء البسیطه، باز کنیم کلمات را ببینیم که شی در تحققش به چه جهت احتیاج داره به فاعل. و ینظرفی، یعنی شیخ ارادن یحلل و ینظره، و ینظرفی اجمی و اجزایی معتبرتون فل احتیاج، جمی و اجزایی اون بعد العدم هم اینم در احتیاج به فاعل اعتبار داره. ام بعضی ها معتبرتون فیه فقط، حالا بقیه را ما به لحاظ انس به کارهای اینجاییمون میاریم، به قیاس به افعال اینجاییمون میاریم، و همچنین است که اینها در خود متن لغت دخیل بوده باشه، اعتبار داشته باشه. والباقی مقارن لذلک البعض بالعرض، باقی که بعد از عدم باشه چطور باشه، اینها حرفا بالعرض روی عرف اصطلاح عادت به این نشعه به این جهات اینها پیش آمده. بله اون بحث نفس شفا رو اسفارم برتسوندیم که مبحث ابصار خیلی مبحث سنگینیه در شفا، اصلا خود طبیعت شفا خیلی سنگینه، اصلا خود شیخ در طبیعت خیلی قلم سنگینه، عجیب مطلقا، و همین کتاب هم میبینی که چقدر قلم شیخ سنگینه، قلمش سنگینه، تعمد نداره سنگین نوشتن، قلمش سنگینه، در فلسفه قلم ایشون خیلی سنگینه، در عرفان قلم شیخ محی الدین عربی عارف عربی اون قلمش سنگینه، خیلی بر همین که ملاحظه می فرمایید. بله برازم از عرضم این که ایشون شیخ در کتاب‌های دیگر که عنوان می‌کنه حرفین آقایون را، مثلا بیایم در فعل بخوایم باز کنیم این حرف رو، ببینیم از کجای این حرف این قیود و اینها معتبره، بیایید مثلا در ابصار، در ابصار که چقدر بحث سنگینه، حالا در ابصار این قیود معتبر هست یا نه، چقدر بحث ابصار سنگینه، عجیب بحث است، بحث شفای ابصار، تمام این مباحث شرایط ابصار چیه، چشم هم آورده خواب میبینه چه دیدن آیی، یک دونی شرایط هم نیست، این همه مباحث سنگین ابصار مربوط به یک مرحله است، مربوط به یک عالمه، به این نشأه، این چشم که تا بازه، بله چیزها اینجور چیزها، و چشم رو میبندد و میبیند و چیزها میبیند، یا در خواب یا در بیداری فرق نداره. اونم از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث شریف است، غضوا ابصارکم ترونه. حالا صورت حدیث ترونه داره، من یعنی چون جواب امر بود مجزوم باشه، نون نباید باشه، ترونه داره. حالا غضوا ابصارکم ترونه لجای، چشمتون رو ببندید چیزها میبینید. حالا چشم ببندید از جاری، یه معناش هم همین چشم رو ببندید هم بیارید، در خواب میبینید در بیداری همینطور، چون ملاک انصراف از این نشه است، احتضار رو نمیدونم تنویم و قشوه و خواب و اینها هیچ کدوم موضوعیت ندارن، چیزها میبینه. این همه شرایط خسته کننده به اون هم مباحث سنگینی در ابصار، خروج شعاع هست، حالا خروج شعاع هست مخروطیه، شعاعی متفرق پراکنده هست، یا انطباعه یا انعکاسه یا چیه، چه فرماشات، این همه خواب آمده بله و دیدارها هست و هیچی که از این شرایط نیست. خیلی از احکام خودمون را در یه عالمی میبینیم که میخواهیم اینها رو ببریم در همه عوالم، و حال این که خودمون خیلی از عوالم داریم و احکام دیگرمون رو در اینجا بالا نمیبریم. حالا به این آقا بفرمایید شما خلقی که اینجا دارید، فعلی که اینجا دارید، منشآت نفس شما چطوره، عالم خواب شما چطوره، ابصار شما چطوره، با آکسا فرست. و هوا قولنا موجودم بعد عدم به سبش الهیزه، بله والباقی مقارن لذالک البس بالعرز پیش میاد، لیه تعینه این کارو بکنه، تحلیل بشه، این بیان برای تحلیل و نظر، لیه تعینه المعنى المتعلقه بالفاعل، کدوم جهتشه؟ اون جهتی که متعلقه بالفاعل بعد از عدم بودنه یا وجود یافتنشه. خب حالا جناب خواجه میفرماد که مرحوم شیخ در این بیان این تعبیر رو خیلی مکرر میکنه، ما هم در شهر باید به این صورت تعبیر مکرر کنیم، خیلی لفظ زیاد میشه. ایشون میفرماید این شیء محدث رو، این شیء محدث رو میفرماید الموجود بعد العدم به سبب شیء، این لفظ رو الموجود بعد العدم به سبب شیء، میفرماید که من این همه رو در این کلمه میگم محدث، پس بعد از این من خواجه که میگم محدث یعنی موجود بعد العدم به سبب شیء، که این همه الفاظ رو تکرار نکنی. من داشتم منا به شوفر گفتم که میخوام پیاده، این که الفاظ عربی ما همه عربی اینجوری بلغور کردنه، بله به شوفر صدا زدم که انی هاهونا انزل، از این عربیه اینجوری. زن با همسرش جلوی من نشسته بودم، بچه بغل زنه بود، این زنه یه نفقی زد و به شوهرش گفت عرب بودن، یکو انی هاهونا انزل، بعد دیدم اون شوهره بهش گفت که یتکلمو علی النحر، بله بعد سر صورت داره. بله ما حالا بگیم موجودون بعد العدم به سبب شیئن، میگیم که محدث. اقولو و انا و انا استعملتو لفظ المحدث بدل قولهی موجودون بعد العدم، موجودون بعد العدم به سبب شیئن، به جای این همه میگیم محدث لتخفیف. قوله فنقو، حالا میخواییم تحلیل کنیم، بپرسیم، زبان بگیریم. فنقو اذا کان شیء من الاشیاء معدوما، و همین دل بخواه شما به طرف به جمهور، اذا کان شیء من الاشیاء معدوما ثم اذن، بازم اون تعبیر شیر هوه موجودون بعد العدم به سبب شیئن، یعنی محدث، ثم اذن هو موجود بعد العدم به سبب شیء، خب به سبب شیء ما، به سبب فاعل. حالا فانا نقول له مفعول، ما این شیء موجود بعد العدم به سبب شیء رو میگیم مفعوله که متحقق شده، فاعل داره. ولا نبال الانه، حالا الان بیاییم بحث طلبگی که آیا بین این دو معنا، این دو مفهوم، موجود بعد العدم به سبب شیء ما و مفعول، این در نسب اربع منطقی اینها مساوی همان در مفهوم، امن، اخصن، امخر مطلقن، منفجه هم، متباینن، چگونن، این تو. ولا نبال الانه کان احدهما محمولن علیه الاخرو، که وقتی ما گفتیم این را میگیم که انهو مفعولون، یکی را موضوع قرار دادیم دیگری را محمول، احدهما از این دو معنا با دیگه حمل میکنیم، حالا بگیم که کان احدهما محمول علیه الاخر مساوین او امه او اخصه، حتی که حتی قید اخصه هست، حتی بگی قید متعلق اخصه، که حتی حالا وقتی بگیم اخصه هست، اخصه هست باید با اعم شریک بشه و اینها، باید چیزی اضافاتی بیاوریم که تا با او همسر بشه، اخص باشه که حتی یحتاج مثلا الان یوزاد، چیزهای بیاریم که تا با اون اعم همسنگ بشه، فیغال و موجودون بعد الادم به صاحب ذالک شیئی که اضافه کردیم، مثلا به تحرک من الشی و مباشرتن و به آلتن، بله آقا، به تحرک من الشی و مباشرتن و به آلتن، به مباشرتن داری؟ و مباشرتن و به آلتن و به قصد اختیاری او غیرهی او به طبع او تولدن، اینها را که الان شیخ میفرماد میرسیم به شرط، میبینید که ناظر است به اصطلاحات متکلم در این گفتار تولد اینها، اما بحث با شرطجی داشت که اونها در حرکت جسم قائل هستند به جسم متحرک است، به تولید، به تولید یعنی اونی که جسم است اولا اعتماد داره میل، بعد از میل اون حرکت تولید اینها پیش میاد، اول میل است، بعد از دنباله میل حرکت تولد میشود که از اون اعتماد میل تولید میشه که در شهر عنوان میشه. اینها همه ناظر به طب، همون در مقابل بل اختیار و بل اراده، مثل اینکه آتش میسوزونه به طب، به سرشتش اینجور، به طب مقابل بل اراده، بل اختیار، او غیر ذالک، او به شیء من مقابلات حاضهی، بله نخه به قصد نه اختیار، در مقابلات اینها، او به شیء من مقابلات حاضهی. خب اینی که گفتیم ولا نبال الان، فلسنا نلتفت الان الى ذالک، که حالا با این خصوصیات و جزئیات اینها دخیله، ببینیم خود شیء حالا به آلت باشه، به مباشرت باشه، به تولد باشه، به جهات دیگر باشه، اونی که محط نظره، در اون جهت که احتیاج داره ببینید چیه، به چه جهت احتیاج داره، چون باید که به آلت باشه احتیاج به فاعل داره، چون باید به حرکت باشه و هکذا، در اون جهتی که احتیاج به فاعل دارد چیه، چون بعد از عدم باشه یا در وجودش تحقق داشته باشه اون جهت. خب حالا الان اینها را نمیشورانیم، حرفشو نمیزنیم، هرچند که علاوه بر این که ان الحق ان هاذهی امورون زائدتون، ان هاذه الف لام نه با الف لام نه نکره هست، ان الحق ان هاذهی امورون زائدتون علا کون شی مفعولن، اونی که دخیل است در این که شی مفعول باشه، متحقق باشه، وجود یافتن اوست، بقیه به قصد و به اراده و به آلت و به مباشرت و به کمک اینها چیزهایی نیست که دخیل باشه در معنای مفعول بودن شی، محدث بودن شی، موجد بودن اون، ولذی این رو میگیم مفعول، اینی که فعل احتیاج داره، والذی یقابله، ضمیر یقابله را، ضمیر های یقابله، ضمیر بارز را، بله اینها چه شیرین، ضمیر مستتر و ضمیر منفصل و ضمیر بارز، اون استاد ما خدا رحمتش کنه، بله میفرمون ضمیر به فارسی ضمیر آشکار پوشیده و نیم آشکار بارز را، نیم آشکار. خدا رحمتشون کنه، چه الفاظ خوبی، نیم آشکار، که ضمیر بارز را معنا می‌فرمودن نیم آشکار. بعد یواش یواش دیدیم این بارز نیم آشکار خیلی ریشه داره، که المجازو قنطرت الحقیقه، اون ریشه دارش قرآن را و برزو لله الواحد القهار. این برزو را تأمل بفرمایید، چرا زهرو نفرمود؟ بله، این برزه نیم آشکار و برزو لله الواحد القهار خیلی عمق داره، خیلی شیرینه. برزو آشکار اونطور نه، و برزو نیم آشکار. بله، و برز ضمیر پوشیده، ضمیر آشکار، ضمیر بارز. اون ضمیر بارز رو میگفتن ضمیر نیم آشکار، برزو لله الواحد القهار، خیلی شیرینه. برز حالا اون ضمیر یقابلهو، اون بارزش، اونها نیماش، اون یقابلهو، اون ضمیر برمیگرده به مفعول، والذی یقابلهو، یقابل مفعول را. کیه یقابل مفعول را؟ فاعل. پس الذی یعنی فاعل، ماتیشه. والذی اون فاعلی که یقابلهو، یقابل مفعول را، و یکونو، حالا ضمیر مستتر یکون به مفعول، و یکون مفعول به سبب هی، به سبب اون الذی که فاعله، به سبب هی، فانا نقول له، ما به این لهو، به این الذی میگیم الفاعل. اونجا میگفتیم مفعول، اینجا اینی که فعل از ناحیه اوست به او میگیم فاعل. خب خیلی بلاغا فاعل، الفاعل نه دیگه، نه، فانا نقول له فاعل. و دلیل علی هذه المساوات، خب حالا از این که و ما این الفاظ رو الان لا نبالی که محدث و مصنوع و موجد و اینها رو ما بگیم، همه رو اون اضافات و اینها دخیل نیست در او، اینها همه در خود اصل فعل تحقق داره، اونی که معنای مشترکشونه وجود یافتن اوست، تحقق داشتن اوست. حالا بیاییم بپرسیم از شما، شما میفرمایید که این اضافات، این اضافات در فعل متویه؟ مثلا اختیار در فعل گنجونده هست؟ اختیار که اگر یک جایی فاعل به تب باشه به اختیار نباشه، مثلا نار، بله، تحرق و به تب قهرن. حالا من که میگم که نار تحرق و به تب، من این به تب را آوردم، تکرار کردم با آوردن به تب، که یک بار به تب در فعل خوابیده، یک بار الان من به زبان آوردم اینطور به تب در او خوابیده. بس بفرمایید، در فعل اختیار خوابیده است، اختیار ما نمیگیم اختیار خوابیده نیست، اون فاعل، فاعل بل اراده بل اختیار. اجازه بفرمایید اول بحث ابتدای نمت، تا روشن بشه، باز بشه، تازه مدخل بحثه. خب حالا اون جایی که شما میفرمایید فاعل فعل باید به اختیار باشه، در وقت اون شد چش.